8 شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه مایکروفون شما خبرها را داریم. سفارت ژاپن در افغانستان با نکوهش حمله انتحاری در قندوز خواستار توقف فوری چنین حملات شده است. این سفارت در پست در شبکه اکس توییتر سابق امروز چهارشنبه 24 دلو با خانواده های قربانیان حمله دیروز در قندوز ابراز همدردی کرده است. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته. داعش در کانال تلگرام ادعا کرده است که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان که برای دریافت معاش تجمع کرده بودند هدف قرار گرفتند. فرماندهی امنیتی طالبان در قندوز کشته شدن دست کم 5 تن شامل غیر نظامیان و اعضای نیروی امنیتی این گروه را در این رویداد تایید کرده. اما منابع به رادیو آزادی گفتند که این حمله 14 تا 17 کشته بر جای گذاشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای این کشور دارد و یکی از معدود راه‌های رسیدگی به جنایات بین المللی است. آقای بنت روز گذشته در اکس نوشت که تحریم‌ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف می‌کند و آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می‌برد. قصر سفید در 6 فوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه بین المللی جزایی تحریم وضع کرد. دلیل این اقدام تحقیقات به گفته قصر سفید به بنیاد این محکمه که امریکا و اسرائیل را هدف قرار داده خوانده شده است. این در حال است که کریم خان سرانوال ارشد محکمه بین المللی جزایی در 23 جنوری امسال برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس سر محکمه این گروه درخواست کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از رهایی مارک فوگل یک معلم آمریکایی از زندان روسیه استقبال کرد. آقای ترامپ روز گذشته در دیدار با فوگل در قصر سفید گفت که رهایی او بعد از 3.5 سال از زندان روسیه نشانه از حسن نیت روسیه در زمینه خاتمه جنگ در اوکراین است. همزمان استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز گذشته در بیانیه یک گفت این یک خبر خوشایند است و این موفقیت را به مارک فوگل و خانواده‌اش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک می‌گوید. در بیانیه‌ای که مایک والتس مشاور امنیت ملی قصر سفید منتشر کرده آمده است که فوگل در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور ترامپ، استیو ویتکوف نماینده ویژه ترامپ در شرق میانه و مشاوران او با روسیه آزاد شده است. در یک خبر دیگر داریم که دونالد ترامپ دستوری را در خصوص کاهش بیشتر تعداد کارمندان دولت فدرال امضا کرده که بر اساس آن اختیارات بیشتر در این زمینه به وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک فراهم شد. این دستور تمامی اداره ها و نهادهای فدرال را به همکاری با تیم آقای ماسک موظف میکند تا راههای کاهش چشمگیر کارمندان و احتمال حذف برخی از ادارات یا نهادها را بررسی کنند. پیش از امضای این دستور ایلان ماسک در دفتر رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید حضور داشت و خبرنگاران گفت حکومت فدرال بدون کاهش هزینه ها ورشکسته خواهد شد. او وعده داد که میزان صرفه‌جویی در بودجه حکومت را به 1 تریلیون دلار برساند و افزود که کاهش هزینه های حکومت فدرال یک انتخاب نیست بلکه به گفته او یک نیاز است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اگر رهبران جهان گمان میکنند تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازنگری در وضعیت نظامی جهانی به معنای عقب نشینی واشنگتن است در اشتباهند. آقای هگست این اظهارات را دیروز در نخستین سفر خارجی خود پس از مراسم تالیف به عنوان وزیر دفاع آمریکا در شهر اشتوتگارت آلمان به خبرنگاران بیان کرد. این سخنان پیش از آغاز نشست دو روزه او با وزرای دفاع ناتو و گروه تماس دفاعی اوکراین مطرح شد. و خبر آخر این که اعضای تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت‌های چمپیونز ترافی 2025 وارد شهر لاهور پاکستان شدند. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم برتر جهان از اول ماه هود آغاز می‌شود و تا 19 هود ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان با تیم‌های استرالیا، انگلستان و آفریقای جنوبی در گروه دوم و تیم‌های هند، پاکستان، بنگلادش و نیوزیلند در گروه اول این جام قرار گرفتند. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه 3 هود در برابر آفریقای جنوبی در ورزشگاه ملی شهر کراچی برنامه‌ریزی شده است.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما این روز سر اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشو که میشد یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما در افغانستان فساد اداری هست. بر از اینکه سازمان شفافیت بین المللی در گزارش نو خود گفته که افغانستان در شاخص فساد در سال 2024 در جایگاه 163 از در بین 180 کشور قرار گرفته که افغانستان تنها 15 امتیاز از 100 امتیاز بسلا یکمه که پایین رفته و گفته میشه که در سالهای قبل مثلا 2023 در جایگاه 162 قرار داشت، حالا 165 هم است. به هر حال همکار ما یک قسمت از این گزارش تهیه کرده بود، ما با هم به خاطر فهمیدن این گزارش کمی بشنویم با هم.
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش تازه خود برای سال 2024 اعلام کرده که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که روز سه‌شنبه 11 فوریه منتشر کرد، افغانستان تحت کنترل طالبان 17 امتیاز از 100 امتیاز در زمینه شفافیت داده و اعلام کرده که در زمینه مبارزه با فساد 3 پله افت کرده است. شایان ذکر است که در رده‌بندی جدید دنمارک مثل سال 2023 و 2022 با کسب 90 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، در حالی که سودان جنوبی با کسب 8 امتیاز با عنوان فاسدترین کشور جهان و در جایگاه 180 قرار دارد. و به گفته این سازمان، این ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک جهانی، مجمع اقتصاد جهان و چندین نهاد معتبر بین‌المللی دیگر انجام می‌شود. به گفته این سازمان، امتیازات هر کشور حداقل بر اساس ترکیب 3 منبع داده شده محاسبه می‌شود که مربوط به 13 منبع مختلف مرتبط با فساد است. هر کشوری که امتیاز بیشتر داشته باشد و منبع توانایی بیشتر آن کشور در مبارزه با فساد است. اگرچه این سازمان در گزارش خود اطلاعات دقیق درباره انواع فساد در افغانستان را نکرده، اما اشاره کرده که کشورهای بی‌ثبات معمولاً دارای رژیم‌های استبدادی بوده و به طور کلی در درجات پایین قرار دارند و افغانستان اکنون با بدترین بحران بشری تاریخ خود روبرو است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این گزارش بدانیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آن به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
بله، از همکار تشکری میکنیم. این موضوع رو با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای ما دکتر حسین یاسا که خودشان ژورنالیست هستند مهمان برنامه ماستن. آقای یاسا خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران عزیز شما سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز شما.
تشکر. همچنان مهمان ما استاد عبدالرحمت عرفانی که خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند هم مهمان ماستن. آقای عرفانی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام بر شما، بر همکاران محترم شما و بر مهمان محترمی که صدایشان شنیدیم و بر دوستایی که صدای ما همین لحظه میشنوند و خواهد شنیدن.
بسیار زد تشکر. خب قابل یادداری است که قبل از تسلط حکومت طالبان هم برخی تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در افغانستان انجام شده بود، ولی پیشرفت مهم نداشتند و حکومت طالبان هم ادعا میکنند که با فساد در مبارزه میکنند، اما مردم میگن که فساد همچنان در حکومت طالبان زیاد است. اما طرفدارای طالبان میگن که گویا این گراپورا کلشان تهمت ناقص که میگن که اساس نداره. به نظر شنوندای عزیز ما خدا این موضوع چطوره هست؟ اگر شنوندای عزیز ما میخواین در مورد صحبت بکنن، شماره واتساپ ما همی لحظه 00 42 07 23 00 81 11 در خدمت دان است. شماره را بازم تکرار میکنم، 00 42 07 23 00 81 11 در خدمت تان است. همچنان افغانستان در یک دهر، یعنی در یک ده سال گذشته، تنها یک بار در درجه بندی این سازمان بالاترین نمره را که 24 بود در سال 2022 کسب کرد و در جایگاه 150 قرار داشت. به هر حال خب محترم دکتر سیب حسین یاسا، اول تفسیری شما را بگیریم، یک ذره کوتاه کوتاه اگر مهمان ها صحبت کنن خوش میشیم. آقای یاسا
نحمده و نصلي على رسول الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بازم خدمت برادر بزرگوار ما آقای عرفانی سلام عرض میکنم. من خدمت عرض بکنم که امی فساد نظاممند عموما دلایل متعدد داره، بدون شک که دلایل فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و تکنینی هر چیز شده میتونه، و خصوصا طالبانی که داره یک نظامی هست که او از مشروعیت هم فاقد مشروعیت است، شفافیت نیست، عدم پاسخگویی است. دیگه در غیر از او همی اطراف زینف داخل نظام انگیزه های متفاوت داره، قدرت انحصاری است، دیگه حاکمیت قانون نیست، فرهنگ معافیت از مجازات خود اوج میزنه. دیگه بنابراین یک چیز طبیعی است که باید 165 یک چند کشوری که با فعلا امتیاز از افغانستان کمتر است، بار دیگه اگر شما مطالعه بکنین از طرف خود زمین ترانسپرنسی اینترنشنال، شاید سال دیگه افغانستان یک چند امتیاز دیگر هم از دست بده. تشکر.
بله تشکر آقای یاسا. خب آقای عرفانی شما چی گفتنی دارین در مورد گزارش و وضعیت در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایدلو هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، سوره مائده آیه 7. ببینیم اساس و بنیان گذاری از دین مبین اسلام که شما صحبت بکنیم، ما در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ما قاضی داریم. در کشورهای اسلامی طبیعتاً قضات مسلمان هستند و پابند به دین مبین اسلام است. پس در دین مبین اسلام فساد جایگاهی ندارد و مبارزه با فساد یکی از ارکان اساسی اسلام هست و قرآن هم میگه شما عدالت کنیم. عدالت خودی و مبارزه با فساد است، از نماز، روزه و زکات و خمس و سایر امورات اسلامی در واقع شما بحث کنیم. در واقع عدالت حق اولیت است که حق انسان ها از حق الله متعال در اولویت قرار دارد. پس در اینجا در این راستاها محاکم نقش اساسی داره. اگر محاکم اصلاح بود همه امور اصلاح میشه، و اگر اصلاح نبود در واقع به هیچ عنوان اصلاح نمیشه. میپردازیم به کوتاهی باز به سوالات بعدی دیگه دوستا خواهد بپردازیم. در حکومت قبلی هم ببینیم فساد به اوج خوب بود، محاکم استقلالیت نداشت. در شرایط امروزی که طالبان رسمیات عام خاص نه در داخل کشور و نه در بیرون از کشور دارن، به هیچ عنوان قابل مشاهده نیست که در واقع اینها فساد از اینجا گم بشه. یکی از عاملای فساد قوانین خود ایشان هست. در قوانینی که امر معروف و نهی از منکر، اون قوانین به اول از نظر حقوقی و قانونی و شرعی قابل نقض است. چرا که وقتی که قانون یک کشور تصویب میشه باید حداقل اول این که
پارلمان قانون گذاری بکنه و اینکه پارلمان جمهوریت نیست، امارتی است، باید که حقوقدانان و حتی فقها تصویب بکنه و چندین نفر در راستای علم از اونا و اکادمی اونا معلوم باشه که او قوانین امضا بکنه، در صورتی که کسی این قوانین امضا کرده که خودش تحصیلات خودش در واقع نه در داخل کشور و بیرون از کشور معلوم نیست. یک، و در این قوانین آمده که صدای زن عورت است. شما می دانید که در فقه حنیفی که مروج مردم افغانستان است، در این فقه در واقع صدای زن عورت نیست. اگر یک خانم حاضر بشه به محکمه، شاید سرصدا بکنه در پیش پلیس و پلیس این رو مجبوره که به محاکمه بفرسته. در هیچ جایی فقه حنیفی نیست که صدای یک زن عورت باشه در واقع. پس اینجا قاضی باید نظر به مروج فقه حنیفی که اکثریت مردم افغانستان به مروج به پابندی و پیروان حنیفی هستند، باید این براءت بده. اگر این خانم در واقع براءت بده، از نظر فقه حنیفی باید براءت حاصل بکنه. اگر این براءت بده، این خانم اعادی حیثیت میکنه. اگر زمانی که اعادی حیثیت کرد، خود قاضی محاکمه میشه. پس اینجا در واقع قاضی باید به حکمی که خودش یک حکم غیر قانونی، به فیصله خود باید حکم کنه. پس یگانه چیزی که عامل فساد میشه در اینجا قانون بی بنیان گذاری قوانین امروزی هست.
بله، خب شنونده عزیز، اگر شما خواسته باشین میتونین زنگ بزنین. منتها ما چند دوست ما که از طریق واتساپ زنگ زدن، اونا رو شمارهشان همکار تکنیکی ما زنگ میزنن، تلفن جواب نمیتین، مشکل نمیفهمیم در چیز، خدا کنه که مشکل حل شوه. به هر حال آقای یسا، شما روی مشکلات از یا خوکلی میفهمن. مثلا در مورد جمهوریت ها میگن بزرگترین مشکلشان مسئله فساد داری بود تا باعث از بین رفتنشان این مسئله فساد اداری شد. خب ما روی از این موضوع زیاد نیمون، تا چطور شود که یک رای پیدا شود که فساد اداری اساسا از بین بره، کم شود، چی باید شود به نظر شما؟
درست فرمودین، در زمان جمهوریت هم فساد اوج میزد، یعنی فساد اداری واقعا به اوج خود رسیده بود و یکی از دلایلی که نظام سقوط کرد میشه گفت که فساد اداری بود، به خاطر از اینکه بین مردم و نظام چنان فاصله به وجود آمده بود که او قابل جبران نبود. یعنی میشه گفت که مردم در واقعیت که منبع اصلی مشروعیت هر نظام دموکراتیک است، دیگه اینمی مشروعیت از اون نظام ساقط شده بود در واقعیت که او در انتخابات ریاست جمهوری آخر هم فهمیده شد و بعد از او در انتخابات پارلمانی که اون پر از فساد بود، چون که فساد انواع و اقسام مختلف داره. بنان جناب آقای عرفانی درست فرمودن، من اول خدمت شما عرض کردم که دلایل مختلف داره، از دلایل فرهنگی، ساختاری تا اقتصادی و تکنینی. در یک کشوری که حاکمیت قانون نباشه، پاسخگویی نباشه، یعنی از لحاظ ساختار طوری دیزاین نشده باشه که او یک پاسخی یعنی مناسب برای همچنین یک مرض بسیار وسیع داشته باشه، طبیعی است که او به این مرض سراسری میشه. یعنی باز از لحاظ فرهنگی شما میبینین یک زمان دزدی، رشوت دهنده و گرینده هم کلگی جهنمی گفته می شد، اما در پسانه دیده بودین که یعنی از لحاظ فرهنگی مزبست که عادی شده بود، یعنی می فساد اداری در مجموع دیگه او عیب نمانده بود. یعنی بناهن کارهای فرهنگی ضرور است برای ازدی و یک ساختاری مناسبی سیاسی کار است، ساختاری که او یعنی پاسخگو باشه با مردم، با نمایندگان مردم و یعنی اصول یا عناصر اصلی حکومتداری خوب باید که در اون نظام نهادینه شوه. یعنی یک چیز که جناب آقای عرفانی درست فرمودن، حاکمیت قانون یا رول اف لا، او بسیار زیاد ضرور است که او حاکمیت قانون از خود باز اونا مناصر مختلف داره. بنابراین
وقتی که میخواییم که بر علیه فساد مبارزه صورت بگیره باید که چند بودی باشه. از همه ابعاد باید که در نظر کار کار دشوار است، وقت گیر است، اما به هر صورت از یک جای باید شروع شد. اما این نظام طالبا، در این نظام طالبا هیچ چیز امکان نداره، به خاطر ازی دلایلی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، از لحاظ ساختاری طالبا ساختار زنایج استاندارد نیست و هیچ اصلا پاسخگو نیستن اینا به هیچ مرجع غیر از یک ملا عبت الله که اون بشرت که گپ تاو دو میرسه یک عالم وقت کار داره. به نظر من یک حوصله بیشتر کار داره، البته اراده قوی که باید با این مرض مبارزه شوه با اونمو شرایطی که خدمت شما عرض کردم. تشکر.
بله تشکر. امیل از یک شنوندی ما وصل شد آقای امیری، فکر میکنم. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم صاحب، جور سیاد من باشی. در ارتباطی امیدی داری میگن صاحب، امی شخصا چشم دیدی خدمه است، امی اولسوالی که خدمه زندگی میکنم دیگه. باور بکنی که دیگه قمانو صاحب است، دیگه کلی مردم آورده چیزهایی که در سابقت شخصی را حل بگینه، یه کسی نیست که بذات مرسوی، یعنی چی مردم نیست، دیگه نیازهای مردم نیست، صدای مردم خفه است.
امینجا شما منعیس یک شهروند در افغانستان، امی فساد اداری که میگن نی از این چی چیزا در نظرتان میایه؟ به طور مثال در فساد اداری مثلا رشوت داخل است، در اون مسئله خیشخوری داخل است، مثلا قوم پرستی داخل است، مثلا واسطه وسیله داخل است، کل چیزا در این داخل است. یعنی از این در کل ساها فعلا فسادی داری است یا تنها مزرگویی یک قماندان است؟ به طور مثال
نه، در کلی ساها، در کلی ساها است، باز خصوصا در گوچه ها بیشتر است، در شهر ها در جایی که در فریاد بیشتر است.
تشکر. صدای شما میره میایه، خیر باشه. اگر جایتان تغییر میکنه، اگر میخواین صحبت کنین دیگه، کدام سوال اگر داشته باشین بفرمایید.
تشکر
زیاد شد. تشکر خانم آباد. خب به هر حال آقای عرفانی، امی مسئله تر است که امی خود فساد اداری را به خاطر از این که عمومی بگوین فساد اداری گفته میرن، مگم بسیار انواع و اقسام از این داره. به طور مثال آل چندین شکایت مستقیمن که شنیدیم میگن که از دفاتر مثلا استادای مجرب پس میکنن، طرفدارای خود طالبان را میارن. به طور مثال ادارای مختلف کسایی که در اونجا متخصص هستن در پولیش، مثلا بگویم که در کامپیوتر ساینس یا در مسائل کامپیوتر استاد است، لایق است، در پولیش یک نفر خود میمانن تا بر از او یاد میگیره بازور نفر استاد میگن برو خداحافظ. به طور مثال چه قسم کتگوری ها در اسلام از لحاظ شرعی است که طالبان میگن ما به اساس اسلام کار میکنیم، امی کارا که یک نفر متخصص پس کنن قوم خدا یا عزیز به خود بانه، ای در اسلام یعنی رواداری است؟ یعنی در اسلام هم ترس یا نی؟
سوال تخصصی کردیم. ببینیم استاد محترم، در اسلام شایسته سالاری است. در اسلام در زمان خلافت و حکومت اسلامی هم که شما ببینیم، اونا هم از طریق آرای مردم بوده. درسته که یک طریق از اینا انتصابی بوده، اما اکثریت خلفا انتصاب در آرای مردم انتخاب شده. در واقع به هیچ عنوان دین مبین اسلام به کسی پارتی و فلان و فلان کس جایگاهی نمیداد. حضرت عمر زمانی که لحظه وفاتش میشه میگه بعد از من عبدالله نمیتونه خود را کاندید بسازه پسرش. چرا؟ به خاطری که میگه شاید مردم از این که قدرت به دست من بوده و اون امکاناتی که ما به دست دارم فرزند ما شاید از این واقع استفاده بکنه. به هیچ عنوان جایگاهی نداره که من یک شخص معلم باشم فرزند من باید معلم باشه. متاسفانه در افغانستان تمام از دوران جمهوریت تا همین لحظه در واقع به هیچ عنوان کسی جایگاهی قرار نگرفته که از او امتحان شفافیت و عادلانه باشه. هر کس زر و زور داشته در واقع به چوکی‌های نشسته و ما برمیگردیم در واقع به محاکم. تا زمانی که محاکم بی‌طرفانه و قانونمندانه و شرعی مندانه نباشه، هیچ عنوان شما فساد از بین برده، نه در این حکومت و در حکومت‌های دیگه هر کدام که می‌خواد باشه، هیچ عنوان شما از بین نخواهد برده.
خب آقای یسا، شما چی فکر میکنید روی انواع و اقسام فساد؟ مثلا نی تنها فساد اداری عمومی گفته میره، یک در دوره جمهوریت روی از این موضوع که گپ میزدیم کل گزارش ها میگفتن فساد اداری، فساد اداری، اما یک مفسد پیدا نمیشد به طور مثال، نه یعنی دقیقاً گزارش ها بوده که اما هیچ کس مثلا مفسد اعلان نمیشد، یعنی بسیار کم اگر گیر می آمدن هم خرد ریزا گیر می آمدن. باز سارنوال صاحب ما پرسون کردیم، یادمه که شما خمیرین خرد ریزا را میگیرین چرا کلانا را نمیگیرین؟ او گفت والا تور ما به کلانا کافی نیست، زور ما نمیرسیم خردایش میگیریم، ماهی های خرد شکار میکنیم. میتونی یک چیز گفته بود. شما از نقطه نظر چند نوع فساد هست اگر چیزی میخواین بگوین بفرمایین آقای یسا.
ببینین اگر شما را خدمت شما اصطلاحاً اگر عرض بکنم، شما درست فرمودین که فساد اداری به مفهوم تنهایی نیست که یک مامور از دیگه مامور پول میگیره، بلکه انواع مختلف مانند کرونیزم است، دسپوتیزم است، کلپتوکراسی است، نپوتیزم است. یعنی در یک جای شما نفرای شایسته را که اشاره کردین پس میکنین و نفرایی که طرفدار شما است یا همانند شما است یا مثل شما فکر میکنه اونا را جای به جای میکنین بدونی در نظر داشتی شایستگی و مقام علمی از اونا. خب دیگه یاییه که نظام در ماهیت خود طوری است که اونها در ماهیت خود یعنی فساد پرور است، یا ایه که به اصطلاح ما و شما نپوتیزم را اگر خشخوری بگوییم که شما میبینین که در افغانستان عموماً بچه کاکا، نواسه کاکا، بچه خاله از گرد و انواع خود در دمین نظام طالبان شما میبینین از یک فامیل 3-4 تا وزیر دیده میشده در کابینه، کلگیش مناسبات خونی دارن، پیوند خونی دارن با هم. باز اینمی رقم شما وقتی که یک روندی مشروعی مردم سالاری را که وقتی که او را دستکاری میکنن، یعنی بجای از این که نمایندهای واقعی مردم روی کار بیایه که اونا واقعا پاسخگو باشه در مقابل مردم، روند دموکراسی را شما دستکاری میکنن. این هم یک نوع فساد بسیار بزرگ است. یعنی شما یک نظامی که او تمثیل کننده ای اراده ای مردم باشه به جای از یک نظام فرمایشی را میارن. و مشکل دیگه ایست که شما او رو گفتین که عموما آدمای دوزای خرد ریزه گرفته میشه و دوزای خرد ریزه باید امونا گرفته شوه، بخاطر از اینکه دوزای کلان گرفته نمیشه. وقتی که شما به سلسله مراتب بالا برین، وقتی که خود ارگ ریاست جمهوری یا مقام رهبری که اونمو سرچشمه منبع اصلی فساد باشه، خود طبیعی هیچ کس گرفته نمیشه از کلانا دیگه، که در دوران جمهوریت واقعا همین جمهوریت سه نفری که میگفت واقعا اونمو رقم شده بود. یعنی هزار پروژه باید که اینا پول بگیره و در هر تعینات باید که اینا دستاندازی بکنه و باز در مقابل از پول بگیره، یعنی پولای سرسام‌آوره. یعنی در عرصای مختلف شما همون روندی مشروع و طبیعی زوری که دستکاری کردین کرپشن است، یعنی فساد است دیگه. شما درست فرمودین برای ازی که یک اراده بسیار قوی کار داره و از لحاظ تقنینی هم باید که حاکمیت قانون طوری باشه که برای کلگی برابر باشه، وگرنه ای خوب بجای ازی که کم شوه، خدا نخواسته یک وقت طوری نهادی نمیشه که باز جزء فرهنگ تبدیل به فرهنگ عمومی میشه. باز در اون وقت بسیار مشکله که باز در مقابل از این مبارزه صورت بگیره.
خب عرفانی صاحب، شما از نقطه نظر شرعی متخصص هستین، انمی خود نرفتن دخترها به مکتب، ای هم یک نوع فساد اداری است یا نیست؟ برای اینکه حق از یا غصب شده، یعنی برای از اینا اجازه دادن نمیشه، یک موضوع. دوم، من لطف فکر میکنم مثلا حتی بر اولاد خود آدم اگر یک چیز یاد نداده باشه، چطور باز از او اولاد خود توقع کنه مثلا نماز خواندن یاد نتی و او رو تمام روز بزنی که نماز بخوان؟ او خود میگه ما خود نماز نماز چیست؟ نماز نمیفهم مثلا در اروپا نه خورترک یک بچه یک از مثلا آله اینه. اول اگر یک حکومت اسلامی است باید کل چیزا رو به مردم یاد بدن، اما قسمی که آرزو دارن مثلا بعد از او بگوین که شما مثلا مکتب نرین یا اتر نکنین یا اتر نکنین. این از نقطه نظر اسلام به نظر شما چی هست؟ همین رفتن دخترها به مکتب یک گناه بزرگ نیست به طور مثال؟
تشکر از شما. این وقتی که ما نیمی از پیکر جامعه محروم میسازیم، گناه بزرگ چه که گناه عظیم و از این نابخشیدنی دیگه گناهی نیست. در واقع پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اگر کسی در واقع یک انسان را از علم محروم بسازه، گویا که همه انسانها را محروم ساخته. اگر کسی اگر میخواهد جامعه اسلامی رو به ترقی و تعادل و رو به منفعتهای دنیوی و اخروی بره، باید خانمها در اونجا درس بخونه. اگر خانمها درس نخونه، در واقع همونچون فرزندان ما بدون علم، بدون تربیه و بدون دینشناسی اینها به وجود میایه. در واقع ما در بعض ویدیوها گفتم و در مصاحبه گذشته هم با شما صحبت کردم که مشکل نقش اساسی و مهم علمای بزرگوارن که امروز خاموش نشستن. اینا هم گناه علمای امروزی هم بیشتر از گناه طالبای در واقع، چرا که ما مردم افغانستان طبیعتاً بر کنار منبرای انمی خطیب صاحبا نشستن. انمی خطیب صاحبا بودن، علمای معزز بودن و احترام به اونها در واقع میگفتن که این قوم رو بکشیم جهاد بر علی فرض، باز اونها میگفتن علی اینا فرض. 40 سال چیه به اوامر و به گفتارهای انمی علمای معزز مردم کشته می شدن. باید اول علما صدای خود بلند کنن که در واقع این کار غیر مشروع، غیر انسانیه و غیر اسلامیت. و اگر ممانعتی در واقع از دین مبین اسلام باشه، 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی حدیث است. چرا علمای معزز امروز همیشه روزهای جمعه و یا در دیگر سخنرانی هایی که دارن هم قالت میگن؟ قالت کلمه عربی معنای یک خانم گفته در واقع. پس اگر صدای زن یا علم برای زن در واقع نیست، چطور اینا بس به سر منبر چرا این حرفا رو میگن؟ حضرت عایشه که همسر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم 2210 احادیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که 4000 به یک روایات دیگری که اینا رو حفظ داشته، به روایات دیگری 4000 احادیث نقل میکنه. اگر صدای زن عورت باشه یا در واقع جواز نداشته باشه که زن درس بخونه، پس این سرنوشت این احادیث چیکار میشه؟ و مهمتر اینه که از درس هم کرده، انوز پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، در جنگ میبرد. جنگ که بدتر است از درس در واقع. اونجا اسارت داره، زندانی داره، گرسنگی داره، فرار داشت، امکانات کم بود، گم شدن داشت. معاصر امروزی امکانات به دست نبود که نار پیدا کنند. در واقع همه امورات میگه مال فدای سر فدای ناموس. در واقع به اسلام یکی از این رواجهایی که بین اسلام یعنی احادیث است. یعنی پس اونا شدن داشت، چرا اینها در واقع همراه خود می بردن؟ این مسئله به این مسئله بزرگتر در جنگ جمل رهبری یک جنگ را عایشه بر دوش می گیره در واقع بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پس در هیچ عنوان در هیچ جایگاهی نیامده که زن درس نخونه. و اگر کسی زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از درس باز می داره، در واقع اون به مخالف آیات قرآن و حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم مبارزه کرده.
خب بعض ملاها مثلا یک نفر که اگر نماز از پیش قضا میشه یا مثلا نمیتونه نماز بخونه، وقت حکم میکنن راستن دوزخ روانش میکنن. این کسایی که یعنی به رهبری هستن یا که حق مسلم یک دختر عاجز بی‌دفاع مثلا میرن غصب میکنن و او رو به مکتب روان نمیکنن به طور مثال، اینا جایگاهشان در کجا هست در دو دنیا؟ مثلا هم در دوزخ میرن، در برزخ میرن، کجا میرن مثلا؟
او کو دوزخ و برزخ و بهشت خدای متعال تصمیم میگیره. ما به عنوان
اما مولا خو کل گیره در دوزخ روان میکنه، خو گفته میرن میترسن اون آدمه که اینا که رفتی راسن دوزخی میشین. به طور مثال اینا رو گفتیم از او کاتگوری بگوین یا کجا میرن؟
گفتم به شما، اول گفتم باشه شوخی کنم که برنامه چشه او دوزخی و بهشتی به دست خدای متعال. ای که ما و ملا میگیم کی به دوزخ میره کی به بهشت میگه، این گپ ملا هست. خدا تصمیم میگیره که کی به دوزخ میره کی به بهشت میره. این نه به قول من، نه به کشش مسیحی میتونه بگه، نه یک ملا میتونه، نه که تصمیم گیرنده به دست الله متعال جل جلاله. اما عذاب وعیدی بر علما هست. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرماید هر عالمی که اگر حق نگوید در روز قیامت لگام آتشی به دهنش انداخته میشه. یکی از مواردهایی که امروز علمای معزز خاموش نشسته هستند در واقع حق پنهان میکنند، حق تحصیل و تعلیم دختر مظلوم افغانستان است.
بله، به هر حال اگر شنونده هست همکار تکنیکی ما اشاره میکنه. بله بله، شنونده هست، بفرمایید. سب
آقای نظر، بر خودت سلام، بر میمانه سلام، بر افغانستان شریف محترم مردمش سلام.
تشکر آقای افغان، خوش آمدین. بفرمایید چی گفتنی دارین؟ در افغانستان فساد اداری هست یا نیست؟ طرف طالبان خو میگن نیست، ما خلاصش کردیم. به طور مثال
خوشحال باشی، او منگل استاد نگفت نمیگستین جامعه که پلنگیان را غلی دینه فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود.
بله.
خو بیخی خو فهمیدی راست میگه که به ریاست ریاست خود میگم همیشه که کسی نفره دیا کار یاد کده صادقه مردم کل شکه لغت زدست که بری کارتانه کنی فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات هر یاد کده مال شما بری بگرده ده کچا کبال سودا کنی فهمیدی؟ همو زایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا ما میگم یعنی میتو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلای برق نمیشته میکنین یک بطاین چو بیچاره کلیج دست مصرف کرده نمیباشه پاسش میایه 10,000 بلای برق میایه فهمیدی؟ یعنی میتو تو ماهیدین هست ماشه شانوالا که ده فهمیدی دوال سرکامه دین با کمپیوتر نمیفهمیدی نیگ لک یکونیم لک حالو اون مردم 5 سال ماش نمیده میگه شما قرضه هسته. یه غلطی تو مایت نبود، تو غلطی خود خودت بود که تو خودت برشنه قوالت نبودی فهمیدی. حالا بیچاره رو فهمیدی 5 سال نالا ماش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشو فهمیدی. دیگه ده دمیار چست با وقتا خوب برنامه رو انتخاب کردی با دل ما فهمیدی. دیگه این بیخی چیزی که واقعو تمام روز نگین واقعو کل کاره رو خلاص نکنین. دیگه با دل زوا خونیس خوب شما ما واری اوام تا با برباد فهمیدی. والا پجر پستین دار اونا کسیش یک پین روز اتفاق چگه که سر شانه میکنه میگرده دگر روز بیوینی دگیش میگرده وافی دگر روز دگیش میگرده تمام میدینه که دگره فهمیدی تمام روز خانه خودش خو میباشین ماشه مفت مفت میگیرین غریب مردم تا باز فهمیدی دگه اقای نظر فهمیدی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانی زی شو میگستین جامعه که پلنگیان را غلی دینه فهمیدی دیگه ما دیگه چیز گفتنی ندارم فهمیدی. خوب انتخاب است، خدا خوشحال باشی.
تشکر. خوب اینام از داخل کسایی هستن که شاید عینی هستن موضوع را روز میبینن. دیگه شنونده یک شنونده دیگه هم هست، اونا را هم بگیریم با اجازه مهمان ها. بله شنونده هست، بفرمایید. سیب
الو سلام علیکم آقای ظریف نادا.
وعلیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلامت باشی، سلام خدا با شما و مهمانان شما تقدیم کنیم. آقای ظریف نادا، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان. شما میدانید پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قمندان بری، اصلا کسی متهمت نمیکنه که تو چرا میری مثلا به صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن.
خب شما فساد گفته چی رو میگین؟ به طور مثال مسئله رشوت شاید کم شده باشه، مثلا میگیرن از خود گروه خودشان از تحریک طالبا در کارا مقرر میکنن بدون از اینکه اونا تحصیلات عالی داشته باشن، مثلا کارای کسار انجام نمیتن، مثلا معاشات نمیپردازن، یا به نظر شما فسادی داری نیست چی است؟
ببینه هزاری به نظر اگر شما بری یک داره بری مثلا ما خوب نه نداره ولی مثلا اگر شما بودی من مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشسته مثلا سر کامپیوتر کار میکنه و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری داره خودش میاره سر کار یا چیزی میاره اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان.
بله خب بیام نظر شما هست، یعنی نظرهای مختلف ما میخواییم دریج بررسی بکنیم ببینیم که نتیجه چی میشه.
به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همی قطعه که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیشینه با اینا صحبت کنه، این بهترین راست که کشور ما دیگه بدبختی نباشه.
بله نظر شما منعکاس یافت، میمونا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن، ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. بله یک شنوندی دیگه اگر هست میگیریم، اگر میگن هست ببخشین. بله شنوندی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید.
پاستور اثر وا پاستور
مهربانی مهربانی
نظر صاحب سلام و تاس از تخنیکی همکار تا وایم واکن پا افغانستان که خوامنیتی ستونزی دیست کمی جزیات میدی امنیت با سیر پا سیر وست شده او لیسی اقتصادی مشکلات دستا نور لیسی بیدارو که در شایچ پسات وی نور لیسی بمیلو ندیستا نور داغن نظرو او داغن توازی دستا سیر دیر بیرن رنا ناوره دل کیز از کمزوری حالت کرده دل کیز داغن نظرو.
بله تشکر، نظر شما انعکاس یافت. دیگه شنونده اگر نیست بریم به مهمانا. خب آقای دکتر صاحب حسین یسا، شما شنیدین چند شنونده را، تفسیر شما چی است؟ بعضی از شنونده ما که ما در فیسبوک اعلان کردیم، بعضیشان به شکل قطعی گفتن که فساد اداری در افغانستان نیست و شما یارا مچم از کجا میکنین، دروغ میگین، تهمت میکنین از این قبیل. یعنی یک قسمت کسایی که در پیام ماندن تر یک چیزی میگن. خب به هر حال از شما بشنویم، طرفدارای البته طالب هستن که تر ادعا میکنن، از شما بشنویم. آقای یسا
من خدمت عرض بکنم که تا جایی که ما معلومات داریم بدون شک که در زمان جمهوریت هم فساد در اوج خود بود، فساد اداری، اما هم رئیس یک اداره پشت خانه کس نمی رفت برای ازی که بعد از وقت که باز اونجا رفته از او پول بگیره. آلی ملا صاحبا خو بخی پشت خانه مردم میره برای پول گرفتن، از اداره پاسپورت چه گرفته تا همی فعالیت های سازمان های غیر دولتی، همی یک تکم مملو از فساد است، از ولایت چه گرفته تا ولسوالی تا همه جا. خب اینالی فساد در واقع بسیار ساده، اگر بگیم این فساد چی است، فساد در واقع یعنی یک نوع عدم صداقت و دیانت است و در عین زمان یک جرم جنایی است که توسط یک شخص یک سازمان انجام داده میشه. و برای چی؟ برای ازی که منافع شخصی یا گروهی را به دست بیاره. خب اینال شما اگر ببینین همی طالبان را از بالا تا پایان ببینین، از اول فساد است، در وسط فساد است، تا آخر فساد است. در واقعیت همین موجودیت خود زن در واقعیت یک فساد است. یک بخش افغانستان با استفاده از قدرت، بخش بزرگی از افغانستان، نصف افغانستان شما با استفاده از قدرت خانشین کردن، یعنی اونا را کاملا از زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی راندن بخی که عبارت از زناست. یک بخش دیگر تحت عنوان مذهب بر رسمیت نمیشناسین، قانون اول شخصی از اونا رد میکنین. یک بخش دیگه از افغانستان را به خاطر ازی که او گوینده یک زبان او رد میکنین، یک بخش دیگه به خاطر ازی که با شما افکار مشترک نداره او رد میکنین، یک بخش دیگه را به خاطر ازی مجازات میکنین که او در نظام قبلی عسکر بوده بیچاره. خب اینالی امی از بالا تا پایان که ببینیم امی کل گیز فساد است. کدام فساد کدام شاخ دوم دیگه خود نداره که بگه نه حال فساد نیست در اداره کس پول گرفتن. حال شما پرسان بکرین که یک پاسپورت در چند سودا میشه فعلا در افغانستان؟ کلی مردم در حالت گریز است، 9 میلیون نفر فرار کرده از زمانی که طالبان حکومت گرفته. همیالی شما کلی مردم افغانستان پاسپورت ببین کلی گیم گریزه. بنان فساد را نمیشه که شما محدود بکنین با می فقط یک مامور 100-200 افغانی میگیره، از بالا تا پایان همه بعد از اون سیل بکنین. بنان در این نظامی که فعلا جریان داره او یک بر طبیعی است که بر اساس امی بررسی هایی که صورت میگیره باز بعد از او سروی صورت میگیره نظرسنجی ها میشه بر اساس یک سلسله دیتا است، آمار است، ارقام است، بعد از او باز ردبندی میشه کدام کشور در کدام رده قرار داره. بنابراین ای که مردم دروغ میگه در افغانستان همه چیز گل و گلزار است که این واقعیت نداره. تشکر.
بله آقای عرفان، شما عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا که میگن که کل چیز خوب است؟
ما در رابطه به ادعا از اینا شاید موضوع های شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه چرا اینقدر سر صدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچه که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه، در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین اون باشه. این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتی، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. این که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن به مکافات و مجازات، اون الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی همونطور یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه، این به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خو این قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته، چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان بره و یا براعت آسیب بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وصل زن. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، قدر من قدر پیرامون از صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اویی که اینا خواهی داری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اویی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداری علی تفتش صلاحیت نداره قرارداد را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی امانا لغو از بنام تعقیب فرامین احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری که اونا با هم از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بسای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بسای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بسای 2 1 میره مولوی صاحب حیات الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، یک بس تشریفاتی و از جای خود لغو شده به تشکیل اداری امور چسبیده، و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودجه زمانی که بودجه افغانستان پاس میشه، او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هارد شده اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوذ چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشون است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت و از در ولایت های مختلف بر والیا داده می شد تا 25 لک افغانی بود، حال از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوستاد اتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی می گرد. فعلا که هیت نو مشکلی در حکومت داریم، هیت نو مشکل امنیتی نداریم، هیت نو جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرچه دسترخان به نام مختلف میگیرن که برای وجه دسترسی برش میگفتن، وجه دسترسی حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مرا داره. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان برن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا؟ از امتیازی بسیار بالای دیگه برخوردار هستن اینا، رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمی نظام ما فعلا فاسدترین نظام است، هیچ نه انعکاس پیدا نمیکنه که فساد در کجا هست، هیچ نه ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان که با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییست کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش های داخلی هم بیمانا او زیر دست خود اداره است، میاد چون ورقه میبینه و میره، خلاص هیچ اصلا کسی نیست بگه چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که بررسی بکنه فساد بکشه، بعد این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت، یکی از وزارت ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شه واله اونجا لویستان واری نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت قاضی ما که میفهمم قاضی فقه داری رو نمیفهمم، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی حتی سواد نداره، بسیاری از سوال املاونچان ندارن. اینا که مولوی صاحبا هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوان نباشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، طی مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت‌های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چی چیزای نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوا در ادارات واقع میشه کی هست؟ این تمام مردم میخاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر اون زندانی رو زدن که بشاره نفسش برآمده زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است، خداوند اینا را مصلح بسازن. خداوند توفیق بدهند که به خیر از این مملکت شون خود جور بکنن. من نمیفهمم.
خب همین شنونده عزیز یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نو خیلی چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیت نه فساد نیست، من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو یک مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه را یک دفعه باز کنین، از 10 سال از 15 سال سند ملی بودجه را از گذشته را میافین. چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشند و قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است. ولی به خاطر اینا خاص خود گرفتن گوشه کردن، سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایند در وزارت مالیه برن، دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینن خرج دسترخان مولوی صاحب عبادت الله چند است. در دسترخان ما چند مدره؟ ما در یک سال یک لک پیدا گرفت نیستم. چرا نیستم؟ ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بشار فرق دارم. خب روز یک لک دو بیارم. امیال شما 4 میلیارد رو تقسیم نمیده، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرش دسترخانه شد. با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگم خب وقتی میگن هیچ فساد نیست. و چی فساد بالاتر از این؟ نکن؟ ما یک میار داریم در قرآن. ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه می یکی کسایی که شما ایمان آورید، الله تو هاد الامانت الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که این آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه صلوات و سلام کلیه کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیه کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد. آیت آمد که پس بکن بر از امو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از اینکه اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قبل معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند عامر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشون نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه در بست مدیریت عمومی در بالا نیست. یکان تاریک مانده از تصادفات رو بگاره.
بله تشکر شنوندی، تشکر. در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم، شماره شما رو یادداشت کردیم. خب امی بسیار کم وقت داریم، تنها اما قبول این که منابع شما چی است؟ مثلا منبع که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گفت
بله.
شما فکر میکنین لویسان ولی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دارم نمیشون لویسان ولی
نداریم. یعنی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه، به طور مثال این در بودجه دیدین؟
در سند ملی بودجه نوشته است برای خرج
دسترخانه. صحیح امیر، تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشه این سند ملی بودجه رو نشر کنه.
بله بله صحیح، تشکر. بله تشکر. دو مهمان دیگه ما هیچ وقت هم نموند، اما بازم آقای یسا نیم دقیقه اگر سخنانتان جنبندی کن، نیم دقیقه زیاد تیر نشین که وقت کم ماند.
ما خدمت شما فقط امی قرض میکنم که امی برادر بزرگوار که در آخر صحبت کردن از طریق تلفن بشار زیبا صحبت کردن و بود ساختاری فساد که در اول خدمت شما عرض کرده بودم که یک مسئله چند بودیه.
فهمیده شد. تشکر آقای یسار.
بله و از شما هم تشکر که بندر لایق از این دانستین.
بله بازم صحبت میکنیم. آقای عرفانی نیم دقیقه شما هم نسوزه، نیم دقیقه خلاص کنین گپتانه.
تا در صورتی که محاکم استقلالیت نداشته باشه، در واقع هیچ وقت فساد از بین نخواهد رفت.
بله همون کار به اهلش که سپرده نشه چیزام نمیشه. نی بسیار زیاد تشکر دکتر حسین یسا، آقای عبدالاحمد عرفانی و مهمانای محترمی که شنوندای محترمی که به برنامه وصلشتن، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه بعدی ما مزورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتن از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را به باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم: دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین که